سلام به سرمایه برنامه هفتگی اقتصادی صدای آمریکا خوش آمدید. سارا دهخان هستم، میزبان شما در برنامه این هفته. رکود بر اقتصاد ایران حکم فرما شده، از بخش مسکن و خودرو تا صنایع تولید کننده لوازم خانگی. دولت برای مقابله با این وضع از بسته اقتصادی به عنوان خروج از رکود رونمایی کرده که حاوی تغییرات در برخی از سیاست‌های اقتصادیه. سیاست‌هایی که به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباطه و هدفش تحریک تقاضا و تشویق مردم به خرید کالاهایی که در ایران منتاج و تولید میشن. صدور کارت‌های خرید اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان یکی از این سیاست‌هاست. برنامه این هفته سرمایه در گفتگو با فرهاد ثابتان، کارشناس اقتصادی از کالیفرنیا، به این موضوع می‌پردازیم. همینطور گزارشی خواهیم داشت از تحولات اقتصادی در گوشه و کنار جهان که همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا تهیه کرده. در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به تغییرات هفته گذشته در بازار ارز و طلا در ایران و وضعیت بازار بورس تهران. با ما همراه باشید. در آغاز نگاهی به طرح دولت برای عرضه کارت‌های خرید اعتباری.
کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای افرادی که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر می‌شود و میزان اعتبار آن بستگی به درآمد متقاضیان دریافت این گونه کارت دارد. دارندگان کارت می توانند کالای مورد نیاز خود را از زیر مجموعه های لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، صنایع معدنی و شیمیایی و سلولوزی خریداری کنند و وام خود را طی 18 قسط ماهانه و با سود 12% به دولت پس دهند. همه اینها به خاطر این است که دولت از طریق منابع بانک‌ها به دنبال ایجاد رونق در بازار فروش تولیدات داخلی و در نتیجه ایجاد و حفظ اشتغال موجود است. ولی این هدف زمانی محقق می‌شود که افراد کم درآمد و گروه‌هایی که نیاز بیشتری به دریافت این گونه وام‌ها دارند از چرخه دریافت کارت اعتباری محروم نشوند. اما عملاً نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این تر و مدت زمان در نظر گرفته شده به نحوی است که این اتفاق روی می‌دهد. حقوق ماهانه 13 میلیون نفر کارگر در ایران کمتر از 1,500,000 تومان است. حال اگر آنها متقاضی دریافت کارت اعتباری باشند چه اتفاقی می‌افتد؟ 1. بانک به این افراد به دلیل آنکه کم درآمد هستند و قادر به ارائه تضمین کافی برای بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی نیستند، تنها حدود نصف این مبلغ را اعتبار می‌دهد. 2. گرانی کالاها و اقلام موجود در بازار امکان تهیه کالاهای مورد نیاز را به کم درآمدها نمی‌دهد و آنها با 5 یا 6 میلیون تومان اعتبار تنها باید به تهیه سبد کوچکی از کالا اکتفا کنند. و 3. اقساط ماهانه و سود آن دست کم 600,000 تومان است. میلیون ها نفری که درآمدشان کمتر از 1.5 میلیون تومان است، برای بازپرداخت اقساط ماهانه باید دست کم نیمی از درآمد خود را به این قسط جدید اختصاص دهند. غیر از کارگران، گروه های دیگری مانند بازنشستگان و مستمری بگیران هم هستند که نمی توانند از مزایای سیاست تازه دولت استفاده کنند. حالان که چنین سیاستی باید معطوف به کم درآمدها باشد. در غیر این صورت، کارت اعتباری 10 میلیون تومانی و سود 12% آن نمیتواند جاذبه ای برای پردرآمدها داشته باشد.
وام خرید اجناس داخلی میتونه تأثیری داشته باشه در خروج از رکود؟
اگر سریع انجام بشه قطعا بله، همینطور. بالاخره این تقاضا رو تحریک میکنه.
با این همه دولت امیدوار است سیاست تازه آنقدر مؤثر باشد که بتواند در بازار کالاهای داخلی مانند یخچال، کولر، ماشین لباسشویی و قالیچه و فرش تحرک ایجاد کند. تحرکی که در نهایت بتواند باعث خروج اقتصاد از رکود شود. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با فرهاد ثابتان، کارشناس اقتصادی که از سان فرانسیسکو با ما هستن. آقای ثابتان، خیلی خوش اومدید به برنامه سرمایه.
خیلی ممنون از دعوت شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای ثابتان، دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد اقدام‌های انجام داده، از جمله فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی و همینطور کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی که در گزارش در موردش توضیح داده شد. طرح فروش خودرو که کمتر از یک هفته با بیشتر از 100 هزار تقاضا پایان یافت و در واقع پروندهش بسته شد. اما در مورد کارت‌های اعتباری برامون بگید، چه مزایا و معایبی میتونه داشته باشه؟
خب از مزایای این نوع کارت ها این است که برای کسانی که واجد شرایط هستن میتونن شاید به راحتی بیشتری اون وسایل مورد نظرشون رو بخرن، چون اگر قرار باشه که پول نقد بدن خب ممکنه نداشته باشن و به هر حال این رو به صورت قسطی میدن. و ولی متاسفانه برای خرید این نوع وسایل دارن بهره به نظر من خیلی بالایی رو پرداخت میکنن، یعنی برای وسایل خانگی بهره 12% و برای خودروها بهره 16% که دارن پرداخت میکنن بسیار بهره بالایی است و خیلی متأسفانه نمیتونن یک چنین بهره هایی رو تقبل بکنن، به ویژه اینکه اگر قرار است که این برای به نوعی بسته خروج از رکود باشه، قسمت اعظم کسانی که در ایران کار میکنن به ویژه کسانی که درآمدشون کمتر هست متأسفانه از این مسئله نمیتونن بهره ببرن.
خب به بهره بالا اشاره کردید که در واقع برای مردم هست، اما خب چالش های دیگه هم داره مثل نحوه توزیع و دولت به هر حال امیدواره که با بسته تحریک تقاضا و سیاست هایی مثل عرضه کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی در واقع بتونه یک فضای رقابتی ایجاد کنه بین تولید کننده های داخلی و اقتصاد رو به تحرک بندازه. اما فکر میکنید که سیاست های از این دست چقدر میتونه کمک بکنه که اقتصاد ایران در واقع از رکود خارج بشه و از این تنگنا بیرون بیاد؟
من تصور میکنم که به هر حال میتونه تأثیرات کمی داشته باشه، ولی واقعا یک چنین تأثیراتی یک چنین تحرکاتی بیشتر حالت مسکن داره. ببینید این بسته تحریک تقاضا به عنوان بسته خروج از رکود برای قرار بود مدت زیادی در دسترس باشه، ولی حداقل در مورد خودروها دیدیم که در عرض 6 روز بیش از 125,000 نفر ثبت نام کردن و تا اونجایی که من دیدم 130,000 خودرو از انبار خودروسازان خالی شده. به نظر میرسه که هدف این مسئله بیشتر اتفاقا همین خالی کردن دپوهای خودروسازی در ایران بوده باشه، یعنی الان مدت خیلی زیادیه که خودروسازها با یک رکود وسیعی مواجه بودن و مجبور هستن که اینها رو بفروشن، ولی به معنی که این الان فروش رفته سوال اینجاست اقتصاد وقتی رونق پیدا میکنه که این تولید کننده ها بتونن یک خوشبینی مثبتی در مورد ایران و اقتصاد ایران داشته باشن که چرخ تولید رو بگردونن. من تصور نمی کنم که یک چنین خوشبینی بین تولید کنندگان چه خودرو و چه کالاهای دوامدار وجود داشته باشه، به جهت اینکه به طور کلی علت این رکود یک مقدار مشکل نفت هست، یک مقدار بهره بالا هست. شما تصور بکنید الان تولید کنندگان ایران برای بازده سرمایه خودشون احتمالاً چیزی بین 10-15% در میارن، در حالی که بانک های ایران بین 18-20% بهره میدن. خب اگر یک سرمایه گذاری میخواد تولید رو شروع بکنه، چرا پولش رو بیاره در بخش تولیدی بگذاره؟ میتونه در بانک این رو سپرده بگذاره و بهره شو بگیره. در نتیجه انگیزه برای تولید کننده ها وجود نداره که بخوان تولید رو بیشتر کنن. من تصور میکنم که چنین بسته هایی فقط حالت خیلی خیلی کوتاه مدت و مسکن داره و برای کارهای دراز مدت باید در درجه اول میزان بهره رو برای سرمایه گذاران پایین بیاریم و در درجه دوم جمعاً باید تولید کننده ها یک حالت خوشبینی، یک حالت مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایران داشته باشن که مطمئن باشن اگر که تولیدات بیشتری بکنن این ماشین ها و این وسایلی که تولید میکنن رو دستشون نخواهد ماند و مثل حالا در این انبارهای خودروها و جای دیگه زیاد نخواهد شد.
ممنون از شما آقای ثابتان که دعوت ما رو برای شرکت در برنامه سرمایه قبول کردید. روز خیلی خوبی داشته باشید.
به همچنین تشکر میکنم.
و حالا مهمترین رویدادهای اقتصادی در 4 گوشه جهان در گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا.
شورا و پارلمان اتحادیه اروپا هفته گذشته بودجه سال 2016 میلادی این اتحادیه را تصویب کرد. مجموع هزینه های پیش بینی شده سال آینده اتحادیه اروپا 144 میلیارد یورو، حدود 153 میلیارد دلار است که 2 میلیارد یوروی آن اختصاص به کمک برای پناهجویان خواهد داشت. حجم بخش هزینه‌های بودجه سال آینده کمی بیشتر از سال جاری است که حدود 141 میلیارد یورو است. در بودجه سال آینده اتحادیه اروپا 9 میلیارد و 500 میلیون یورو برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. 80% از بودجه اتحادیه اروپا در بخش درآمدها توسط 28 کشور عضو اتحادیه و 20% دیگر هم از راه درآمدهای گمرکی و مالیاتی اتحادیه تأمین می‌شود. شورا و پارلمان اتحادیه اروپا باید بودجه پیش بینی شده را رسما در 24 و 25 نوامبر تصویب کند. بخش عمده ای از بودجه سالانه اتحادیه اروپا صرف پرداخت هزینه‌های اداری و کارکنان اتحادیه می شود، در حالی که بخش دیگری از آن هم برای پرداخت یارانه به بخش کشاورزی در کشورهای عضو اختصاص دارد. هفته گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یک همایش پیرامون سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران در شهر فرانکفورت آلمان تأکید کرد که در دوران پساتحریم تمرکز بانک مرکزی ایران روی بازگشت نظام بانکی این کشور به بازارهای مالی جهانی است و در این زمینه به همکاری میان بانک‌های ایرانی و اروپایی توجهی ویژه خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این همایش همچنین گفت بانک مرکزی در پی ایجاد روابط کوتاه مدت میان ایران و شرکای بین المللی خود نیست، بلکه نیاز به داشتن یک چشم‌انداز بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخش بانکی دارد. آقای سیف با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گفت این توافق میان شرکت‌های بین‌المللی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند فضای مثبت ایجاد کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر می‌توانند 100% از سهام بانک‌ها در مناطق آزاد و 40% از سهام بانک‌ها در دیگر مناطق ایران را در تملک خود داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تأسیس بانک‌های مشترک و فرامرزی را افزایش دهد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از روابط بانکی میان ایران و 27 بانک آلمانی خبر داد و به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی در حاشیه این همایش اعلام شد که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان به زودی با یک هیئت تجاری بلندپایه آلمانی به ایران سفر می‌کند. جواد کوروشی، رادیو فردا، پراگ.
و اما در بازار ارز و سکه و طلا در هفته گذشته قیمت دلار آمریکا کاهش یافت و هر دلار از 3600 تومان به 3573 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا هم کاهش یافت و از 919 هزار تومان به 907 هزار تومان رسید. همینطور قیمت هر گرم طلا از 93600 تومان به 92 هزار تومان رسید. و در بازار بورس شاخص کل سهام بازار منفی بود و این شاخص در طول یک هفته از 63070 واحد به 62871 واحد کاهش یافت. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده سرمایه بودید. نظرات و تجربه های شخصی شما از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه از هر گوشه جهان به بهبود کیفیت و محتوای برنامه سرمایه اضافه میکنه. شما میتونید از طریق آدرس sarmaye@voanews.com با ما در ارتباط باشید و همینطور از طریق فیسبوک این برنامه به نشانی facebook.com/voasarmaye تازه های اقتصادی رو دنبال کنید. روز و شبتون خوش.
صدای آمریکاست.